بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. آیه 48 از سوره بقره. کلمه‌ای که در این آیه موجب بحث شدید شده بین طبقات مسلمین کلمه شفاعت. لا یقبل منها شفاعه، نفی شفاعت شده در روز حشر، روز قیامت، که از انسانی شفیع پذیرفته نمی شود، شفاعت قبول نمی گردد. البته ما بودیم و این آیه ایهامی داشت، یعنی نفی داره ولی ایهامی هم نسبت به حل در خود همین لایقبل دارد، خود لایقبل که می فهماند شفاعت هست ولی از این شخص پذیرفته نیست، پس خود شفاعت هست ولی به حسب ظاهر نفی شفاعت می کند. برای پی بردن به این مسئله باید همه آیات وارد درباره شفاعت وارسی شود و به تناسب ورود خود آیه دستبندی شود آیات، یعنی به چه تناسبی آیه وارد شده مشابهش را بیاوریم و دستبندی کنیم. آیات وارد 24 تاست و میشه اینها را در 7 قسمت و 7 گروه دستبندی کرد. گروه اول آیاتی که با لحن شدید نفی شفاعت می کند، دیروز خونده شد. از همه شدیدتر آیه 254 از سوره بقره: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعه والکافرون هم الظالمون. مؤمنین، از اون چه به شما روزی کرده ایم انفاق کنید پیش از اون که فرا رسد روزی که در اون نه داد و ستد هست، نه دوستی، نه شفاعت. اینجا دیگه ندارد لا یقبل، اصلا لا شفاعت. در اون آیه که محل بحث یقبل، لا بیعن فیه ولا خلتون ولا شفاعتون، نفی میکند، شفاعت در اون روز نیست. لذا این آیه از همه شدیدتر است از نظر لحن نفی شفاعت. آیه دوم و سوم، این آیه 48 سوره بقره که محل بحثه و نظیرش آیه 123 از همین سوره که عرض شد، مختصری از نظر مفردات با این آیه تفاوت دارد ولی از نظر مفاد یکسان است. و تقو یومن لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا هم ینصرون. عدل جلو افتاده و فعلش لایقبله، در آیه ما لایوخذ بود، و شفاعت مؤخر افتاده و فعلش ولا تنفعهاست و در اینجا لایقبل و شفاعه بود، اما مفاد یک. این سه آیه نفی شفاعت می کنند ولی در دو آیش لا یقبل منها شفاعه، لا تنفعها شفاعه، شفاعتی هست قبول نمیشه، نافع نیست. بعد ببینیم خود قرآن این لا تنفعه را در آیات دیگر روشن میکند که چرا لا تنفعه و از چه کسانی بوده که لا تنفعه و برای چه کسانی بوده که لا تنفعه. اگر برای این کسان نبود نافع بود. این رو از آیات بعد میفهمیم، ولی فعلا این است که شفاعت پذیرفته نیست، شفاعت مفید نیست. معلوم میشه شفاعتی هست ولی مفید نیست، و به خصوص با زیدش که ولا هم ینصرون، اینها نصرت نمیشن. یه نصرتی هست که آیه 50 سوره غافر حامیم اول میفرماید انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا و یوم یقوم الاشهاد. مؤمنان و رسولان را در دنیا و در قیامت ما یاری میکنیم. پس مؤمنین مورد یاری خدا هستند، اما اینها یاری نمیشدن، معلوم میشه مؤمن نیستن. پس این آیات راجع به اشخاصی هستند که مؤمن نیستن. و آیه‌ای که از همه شدیدتر بود 254 بقره، زیدش داشت بل کافرون هم الظالمون. اینهایی که نیست باید بدونن مال کسانی است که کفر می‌ورزند، بل کافرون هم الظالمون. این سایه. چهار آیه نفی می‌کند مانند این سه آیه شفاعت را، ولی با یک بیان روشنی اثبات شفاعت هم میکند برای خود خدا. لیس لهم، این گروه دومه، گروه اول تمام، گروه دوم، لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع، جز خدا ولی و شفیع ندارند. لعلهم یتقون، صدر آیه این است. و در الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. مخلوط شد دو آیه است، یکی مال 51 یکی مال 70 بیزه فرمید مال سوره انعام. پنجاه و یک انعام این است، و انذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. انذار کن به این بیان کسانی را که میترسند به نزد پروردگار حشر و بعث یابند، اون روزی که ولی و شفیعی جز خدا در کار نیست. انذار کن لعلهم یتقون، این آیه 51. آیه 70، و در الذین اتخذوا دینهم لعبا و لهوا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر به ان تبصر نفس بما کسبت لیس لها من دون الله ولی ولا شفیع. آیه 70 از سوره انعام. آیه سوم از این گروه، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. آیه 4 از سوره سجده، الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفیع افلا تتذكرون. کسی جز خدا ولی و شفیع ندارید، تذکر نمیابید. یکی هم آیه 44 از سوره زمر، قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون، که آیه قبلش 43 این است که ام اتخذوا من دون الله شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون قل لله الشفاعت جمیعا له ملک السماوات والارض ثم الیه ترجعون. در این 4 آیه اثبات شفاعت شده، اما برای خدا. لله شفاعت جمیعا، جز خدا ولی و شفیع ندارید، ندارند. پس شفاعتی است ولی برای خدا. منتاش این فکر میاد که آیا میشه خود خدا که مدعی خودشم شفیع باشه؟ شفاعت مال خداست، اما شفاعت را خودش اجرا می کند یا من شهد بالحق یا من اتخذ عند الرحمن عهدا، تفسیرش با خود قرآن. فعلا اثبات شفاعت میشه و برای خود خدا فعلا. حالا مجریش خود خدا باشد یا واگذار کند به بندگانش، هدایت مال خود خداست. ان علینا للهدى. اما بعد میفرماید و انک لتهدی الی صراط مستقیم، این هدایتی که مال منه من باید هدایت کنم. انک لتهدی الی صراط مستقیم، مقام رو واگذار میکند به یکی از بندگانش، به کتابش، هدن للمتقین، این کتاب هدایتگر پرهیزگاران است. پس مقام مال خودش، ولی به وسیله عبادش یا کتابش در بین مردم جاری میکند. اینجا شفاعت مال خودش شد. ببینیم چطور اجرا میکنه. گروه سوم، گروهی که از زبان خود نومیدان و خسران یافته های در قیامت از زبان اونها تراوش میکند ای کاش ما هم شفیع میداشتیم، چطور شد ما بی شفیع موندیم، ای کاش برگردیم ما هم در دنیا مؤمن بشیم. ای کاش ها مال چیه؟ معلوم میشه شفیعی در بین بوده، عده رو نجات دادن یا حسرت ها از اینها بلند شده. هل ينظرون الا تأویله یوم یأتی تأویله یقول الذین نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل. اونها که قرآن رو تکذیب کردند باید منتظر تأویلش باشن تا این حقایق قرآنی روشن بشه. اون روز که روشن شد در صحنه قیامت نمیگن درست است، رسول از جانب خدایمون آمدند و این مطلب حقه. آیا ما شفیعی داریم؟ آیا برای ما هم شفاعی هست؟ آیا میشه برگردیم عملمون را درست کنیم؟ فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا. اگر شفیع اصلا نیست در صحنه قیامت این چه تمناست؟ فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا، معلوم میشه شفیع خود خدا هم نیست، شفعاست. فهل لنا من شفعاء به صیغه جمع ادا میکنن، آیا شفاعتگرانی برای ما هم هست؟ شفاعتگران عدیده ای دیدن و سود و نفع اونها را لمس کرده اند، آتش حسرت در جانشون زبانه کشیده، داره دود حسرت از دماغشون بیرون میاد. همین فهل چیزی بوده که آرزو میکنن. فهل لنا من شفعاء، نه هلید الان پس دو چیز به درد میخواد، یکی عمل صالح، یکی اگه عمل ناقص بود شفعاء و این برمیاد. فهل لنا من شفعاء فیشفعوا لنا او نرد فنعمل غیر الذی کنا نعمل، یا عمل سالم یا شفیع صالح. ما کار نداریم، میخوام یه حسرتی هست، نخواستیم با یه اثبات کنیم، یه حسرتی هست. حسرت از کجا برمیخیزد؟ از جایی که بیم یک شفیع نافعی هست. اگر شفیع نافعی نیست این چه حسرتی شما داریم؟ نه اون روز، اون روز نه حالا و بعدم. آقا الان باید میخونیم 5-6 آیه بعد که اون شفاعه دید زل انکم ما کنتم تزعمون، اون که زله، اون شفاعه که زله، اون در گروه پنجم میخونیم. اما اینجا میگن آیا شفیع هست برای ما؟ والا صاحب کنیم چند تا آیه دیگه باز. فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. این آیه قبل، آیه 53 از اعراف. آیه دیگه فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم فلو ان لنا کرف فنکون من المؤمنین. آیه 101-102 از سوره شعرا. فما لنا من شافعین، برای ما شفیعی نیست یا ما شفیعی نداریم. فما لنا من شافی، ما شفیع نداریم، ولا صدیق همین، صدیق و دوست گرم هم نداریم که مدافع باشه. ای کاش برمیگشتیم به دنیا و مؤمن میشدیم. شما شفیع ندارید، دوست ندارید، ای کاش برگردیم به دنیا و مؤمن بشیم. یعنی علت داشتن شفیع و دوست ایمانه. شفیع رو که بد میگیم، اما دوست، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، دوستان با یکدیگر دشمنان الا پرهیزگاران، که دوستان بلاد هم میرسن. این میگه ای کاش ما مؤمن بودیم. شفیع نداریم، دوستم نداریم، ای کاش برگردیم مؤمن بشیم. یعنی چه؟ چه ربطی داره اون جمله با این دو جمله؟ معلوم میشه اون ایمان این دو جهت رو بیمه میکنه. شفاعتشو خواهیم رسید انشاءالله. دوستشم سوره زخرف، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، متقین دشمن نیستن، بداد هم میرسن. پس از این دعایه که گروه سومه، میفهمیم اینا دیدند شفاعت را و با حسرت از گذشته خود یاد میکنن و میگن کاش برگردیم ما هم روش مستقیم در پیش بگیریم. گروه چهارم، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، اصلا اثبات شفاعت میکنه، منتهی برای اینا نافع نیست. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، آیه 48 از مدثر، شفاعت الشافعین برای اینا نافع نیست. بعد از خود قرآن توضیح میخوایم شفاعت که میشه برای کیا نافعه، برای کیا نافع نیست. این انشاءالله از سوره طه در گروه های بعدی توضیحشون میخوایم که شفاعت هست ولی برای بعضی نافع نیست. و اینجا میفرماد فما تنفعهم شفاعت الشافعین، چون اینا کنا نکذب به یوم الدین، ما تکذیب میکردیم قیامت را. حالا گفته میشه فما تنفعهم شفاعت الشافعین، شما که تکذیبگر بودید امروز هیچ از شفاعت شافعین نصیب شما نخواهد شد. یکی دیگه، مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، آیه 18 از سوره غافر، ستمگران را حمیم و دوست و شفیع پذیرفته شده و مطاع نیست. دیگران دارن، دیگران هم حمیم دارن هم شفیع یطاع. این چهار گروه. گروه پنجم که شفعا رو نفی میکند، نیست نیست، هی بالان گفت شفیع نیست، نفی میکنه از اینها، ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا، این شرکایی که اتخاذ کردن و یقولون ها اولاء شفعاؤنا عند الله، این رو ما نفی میکنیم، نه که مطلق شفاعت را. ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا، آیه 13 از سوره روم، ام اتخذوا من دون الله شفعا قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، غیر خدا را شفیع انتخاب میکنید ولو عاقل نباشن و چیزی را مالک نباشن. 43 از زمر، و ما نرا معکم شفعاءکم الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، نمیبینیم با شما اون چرا میپنداشتید شفعاء شما هستند، از اون سمخ شرکایی که اتخاذ کرده بودید نمیبینیم. ول انکم، اون چه خیال میکردید گم شد، شفاعتون از بین رفت. آیه 94 از انعام، و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، آیه 18 از سوره یونس، ان یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون، دوستان من غیر از خدا را من خدا اتخاذ بکنم؟ خدا مرا خلقت کرده، چطور غیر از کسی که فطرنی خلقتم کرده اتخاذ کنم؟ اگر خدای رحمان قصد ضرر و آسیب به من داشته باشد، شفاعت اینا هیچ مؤثر نیست، اینا در برابر خدا نمیتون بیستن. پس اینایی که از جانب خدا مبعوث نشدند تاب و توان مقاومت در برابر خدا را ندارند. اینجاست که شفاعت نفع میشه. اینایی که غیر از خدا این یردن الرحمن و بغرن لا تغنه انی شفاعتهم شیعا ولا هم ینقدون ولا ینقدون انی اذل فی ضلال مبین انی آمنت به ربکم فاسمعون، در سوره یاسین آیه 23. خب در این پنج گروه در خلال اثبات شفاعت برای خدا و گاهی شفاعت و شافعین، ولی نافع نیست برای گروهی، شفاعت برای خدا هست، شفاعت شافعین هم هست ولی برای گروهی نافع نیست. پس خود شفاعت هست، حالا یا برای خدا یا برای شافعین هست. حالا استیضاح از خود قرآن، میشه این شفاعت را در خود قرآن قبل از مراجعه به روایات به دست بیاریم؟ من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، آیه 255 از سوره بقره آیه الکرسی. من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست قد خود را به شفاعت برافرازد مگر با اذن او، اذن بگیرد بعد. اما بدون اذن کیست شفاعت کند؟ یعنی بت ها کنار، اگر کسی شفاعت کند با اذن منه. پس اونی که مال خدا بود حالا با اذن او تحویل میشه به دیگران. هدایتی که مال خدا بود با اذن خداوند تحویل میشود به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. چی؟ باشه در این آیه باشه، اذن به علم اعلام باشه، فرق نمی کن. در جایی که میگه که قرآن میگه تو به اذن خدا هدایت میکنی مردم را، یعنی با اجازه ما، یا بگید با علم ما، با علم ما و با اطلاع ما داری کار میکنی به اذن ما. اینجا هم درباره شفاعت هم هدایت این بود، الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، مردم را به اذن پروردگار تو هدایت کن. هدایت مال ما ولی اذن دادیم به تو. شفاعت قل لله شفاعت جمیعا، اما اذن میدیم به کسانی. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، ما من شفیع الا من بعد اذنه، سوره یونس آیه 3. این یه روشن روشن شفیعی نیست مگر بعد از اذن. اونجا شفیع هست، شفیع غیر خدا ولی به اذن خدا. خب انجا پی بردیم نه، غیر از خدا کسی شفیع هست با اذن خدا. یک کمی توضیح بیشتر، لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عهدا، آیه 87 از سوره مریم. اذن میدم اما نه به هر کس، قادر بر شفاعت نیستند و از این نیرو نمیتوانند بهره کشی کنند مگر کسی که پیمان با خدا داشته باشد. بعد در پیمان هم میبینیم وقتی ابراهیم گفت خدایا بعد از این که مرا امام قرار دادی و من ذریتی، ذریه منم پیشوا و رهبر خواهم شد، قال لا ینال عهد الظالمین، به این عهد من ستمگران نمیرسن. پس کسی که ستمگر نباشه مالک شفاعت میشه. الا من اتخذ عند الرحمن عهدا ولا ینال عهد الظالمین، عهد مرا ستمگران ندارند. کسی که ستمگر نیست این عهد مال اوست. وقتی عهد بهش دادیم مقام شفاعتم بهش میدیم و بعدم بهش میگیم عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که دیگه مال بعث روایته که این مقام محمود را شیعه و سنی هر دو به اتفاق میگن مقام شفاعت. عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، کسی که عهدی با خدا دارد مقام محمودم به او داده میشه. پس این گروه ششم درباره شافع، گروه هفتم درباره مشفوع له که برای کی شفاعت بشه. فعلا درباره شافع، آیا غیر از خدا کسی هست شافع باشد؟ بله. من ذلذی یشفع عنده الا باذنه، با اذن هستند. لا ما من شفیع الا من بعد اذنه. بعد سوره مریم آیه 87، لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسانی که عهدی با خدا برقرار کردند مالک شفاعت میشن. تا به حال مال من بود شفاعت کننده؟ لا یملکون الشفاعه، مال شفاعت کننده است. بعد مال شفاعت شفنده رو میگه. مالک شفاعت و قدرت بر شفاعت ندارند مگر صاحبان عهد با خدا، مال برجستگان بشره. لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه، اونی که مشرکین جز خدا اون را میخوانند، یعنی بت‌ها، اونها مالک شفاعت نیستند. لا یملک الذین یدعون من دونه، الذین یدعون، اون موجودهایی را که اینا میخوانند و معبود قرار میدن و شفیع میشمارن مالک نیستن. لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق، مگر اونهایی که به حق شهادت دادن، مثل مسیح، مثل عزیر، مثل دیگران، اونا که شهد بالحق، ولو اینو دعوت کردن به نام خدایی، مسیح را هم، عزیر را هم، اما اونا خودشون شهادت به حق دادن. اگه بگیم هر کرا اینا انتخاب کردن به نام خدایی مالک نیستن، عیسی و عزیر چطور؟ میگیم نه، الا من شهد بالحق. اینها نسبت دادن خدایی را به اونها، خود اونها گفتن عبدیم، عبدالله ربی و ربکم، خود عیسی گفته الا من شهد بالحق. در میان معبودهای اینها، اونهایی که شهد بالحق مانند عزیر و مانند مسیح، اونا مالکند. لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعه الا من شهد بالحق. چقدر قشنگه این آیه، چقدر روشنگر این بحثه که شفاعتی که اینا ادعا میکنن میکنه و در جاهایی خلق شده حق و باطل، بت، لات، هبل، عزیر، مسیح، همه خدا. فهمت اینایی که اینا میگن خدا شفاعت رو مالک نیستن جز یکی دوتاشون، عزیرش چرا، مسیحش چرا؟ چون اونا خدا نبودن و خودشون هم شهادت به وحدانیت دادن، اونا مالکن. لا یملک الذین یدعون من دونه الشفاعت الا من شهد بالحق و هم یعلمون، اونها مالکن. چطور پس شفاعت نیست؟ چطور خدا نفی شفاعت کرده؟ اگر نبود جز همین آیه اخیر، آیه 86 از سوره زخرف، اصلا تمام جاها حل بود که نفی مال کجاست، اثبات مال کجاست. این میشه گفتن لا اله قبل از که الا الله بیاد، آدم خیال بود در نفی خدایی میشه. لا اله یعنی معبودهای باطل، الا الله معبود بالحق. لا یملک الذین یدعون من دون الشفاعه الا من شهد بالحق، اونی که من نفی میکنم اباطیل رو نفی میکنم. و منتظر باشید اثبات خواهد شد برای افراد کمل و انسانهای والا. بالحق، نه همون استثنی از اونه، الذین یدعون، الذین که اینا یدعون، اونهایی را که اینها میخوانند من دونه غیر از خدا، خدا دانستند. چیا رو خدا دانستند؟ لات، هبل، عزا، یهود هم عزیر را خدا دانستند و قال، یعنی پسر خدا، و قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت المسیح عیسی ابن مریم رو گفتن ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله. بعد میفرماید اینا همه اینا رو یا ابن خدا یا خود خدا گرفتن، همه شرک، و از اینا انتظار شفاعت دارن. اینایش کدام شفاعتگر نیستن؟ چرا؟ اونها که شهید بالحق، اونها شفاعتگرن. تازه برای کیا؟ برای اینا که گفتن مسیح پسر خداست؟ نه، در گروه هفتم بیان میکنیم اگرم شفاعت بکنم برای اشخاص خاصی. فعلا شفاعتگران در این چهار آیه روشن شد که شفاعتی با اذن صادر میشه و شفاعتگر من اتخذ این در رحمان اهدا من شهد بالحق. حالا برای کی؟ ولا تنفع الشفاعه، اونجا میگن لا یملک الشفاعه، حالا نه شفاعت رو مالک شدن، حالا میخوان به کار ببرن، کجا نافعه کجا نافع نیست. فما تنفعهم شفاعت الشافعین، که در گروه چهارم میخوندیم گفتیم نافع نیست، چرا نافع نیست و کجاست که نافع نیست، اینجا روشنگرشه. ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، شفاعت در نزد خدا مفید نیفتد مگر برای اون کسی که خدا اذن دهد. به این آقا شفاعت بکنید میپذیرم، به این آقا بکنید نمیپذیرم. پیغمبر من اعز افراد انبیا، اگر برای مشرکین استغفار بکنی نمیپذیرم، سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لم یغفر الله لهم، تو مستغفری اما بر اینو نه. ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفر الله و استغفر لهم الرسول لوجد الله تواب الرحیم، اگر خودشون استغفار کنن پیغمبر هم در استغفار کمکشون کند، براشون استغفار کند میامرزم. اما پیغمبر برای اینها فقط، برای این گروه استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لم یغفر الله لهم، اینجا در بسته است. حالا شفاعت هم همینطور در قیامت، لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له، آیه 23 از سوره سبأ. لا تغنی شفاعت سماوات لا بالارض لا تغنی شفاعتهم شیئا، شفاعتشون مفید نیست الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء و یرضا، مگر پس از اون که خداوند اذن بدهد برای هر که بخواهد و هر که را بپسندد. خب پس معلوم شد به کسانی اذن میده و میپسندد اون اشخاص را، به شفیع میگه به جانب اونها برو اینها را میپسندم. حالا چطور شده اینها را پسندیده؟ ولا یشفعون الا، آیه 26 سوره نجم، ولا یشفعون الا لمن ارتضا، شفاعت نمی کنند جز کسانی را که خدا پسندیده باشد اونها را، آیه 28 از سوره انبیاء. یوم اذن لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، اون روز شفاعت سودمند نباشد مگر برای کسی که خدای رحمان اذن بدهد و قول او را بپسندد، معتقد او را، و اون قولی که ابراز عقیده می کند اون را بپسندد، میگه این عقیدهش خوبه، چون دارای عقیده توحیده این رو اجازه دادم. الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، قول او را خداوند بپسندد. و میبینیم الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، کلمه طیب به جانب خدا بالا میرود، کلمه طیب. الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها، کلمه طیبه اگه داشته باشن که معتقد سالم و صالحه، اگه اینو داشتن شفاعت میاد. لذا اینجا دیگه در آخر خوب روشن میکنه سوره، آیه سوره طه از همه روشنتر، از میدیم برای کسی که رضی له قولا، خدا کلمه طیبه از او ببیند، معتقد ریشه‌دار توحیدی از او ببیند، او رو میپسندیم، اون رو دوستش داریم و شفاعت را به جانبش گسیل میکنیم. و بعد خواهیم دید در روایات هم میفرماید اگر کسی عقیده اش درست باشه و اونی که میگه مطابق با عقیده اش باشه به شفاعت میرسه. اینجا الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. حالا آیا میبینید وقتی آیات تنظیم میشه چه قشنگ خودش همه همدیگه رو میخونه. اصلا نیازی به یک روایت پیدا نکردیم که بگیم به کمک روایت این مال معتقدین، مال موحدین، مال ایناست. نه، خدا میگه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا، قول او را بپسندم. بعد قول را در سوره ابراهیم میفهمد الیه یسعد الکلم الطیب، و باز در سوره ابراهیم میفهمد الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمه طیبه کشجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تؤتی اکلها کل حین باذن ربها. این کلمه مانند درخت تنومند ریشه دار است که دائم میوه و بار خود را میدهد. یک کلمه دیگری است که انسان رو عوض میکنه و انسان رو میسازه. کسی که دارای این کلمه بود اگرم بر اثر دیو بهمن شاخها بیبرگ و بار شده، چون ریشه در آب است امید ثمری هست. چون ریشه است بیبرگ و باری دیو بهمنش رو نبینید، ریشه در اعماق زمینش رو ببینید. تؤتی اکلها کلهین به اذن ربها. این بحث جامع الاطراف روای آیات 24 آیه در 7 گروه دستبندی شده. بله، تاها آیه 107 بود ظاهرا، اجازه بدید آیه 109. این آیات رو از آیون تقاضا میکنم حتما از بر کنن، اصلا دم دست داشته باشن. دم دست که شبی در تهران بودم 6-7 سال قبل، پیر مرد اهل هیئت و اهل سینه زنی و اهل زنجیر، اینا یه وقتیم که خیلی از اون افراد ها به یه تفرید رفته، البته ولای اهل بیت اینا سر جای خودش، اما حالا گاهی با شم و اینا هم توامش میکنن. کسی با این رقم اینا حالا آمدیم یا رو مور سجده نکنی، رو قالی سجده کنی، بیا از کجا سر زده، یا از حجاز افتاده اینجا، گفتم چرا روی قالی؟ گفت هر جا شد با سجده کنی. بعد گفتم مگر نمیدانی سجده باید علال عرض باشه، او ما انبتت و غیر المعکول و الملبوس. سجده ای شنیده ای ولی باید توضیح داده شود از جانب اهل البیت. بعد که وارسی کردم دم تو تور وهابی ها افتاده، شفاعت چیه؟ مهر باشه چیه؟ نماز رو در دوتا نماز رو یه وقت خوندن چیه؟ از جمله گفت چرا مغرب عشا رو با هم میخونیم؟ عشا باید ساعت 1:30 عصر باشه. گفتم وقتش قبل نیست؟ گفت نه حتما نیست. گفتم پس گاهی پیغمبر نماز رو قبل از وقت میخونده، مثلا من الان خسته باشم پیش از اذان صبح بیام خستم نماز میخونم بعد میخوام، الان قطار میخواد حرکت کنه یکی بزارم میگم خب نماز رو میخونیم سوار میشیم. درست این گفت نه. گفتم در لیله های متیره شب های بارانی چرا آیون در سهاشون نوشتن پیغمبر نماز مغربش ها رو با هم میخوند؟ اونی که بد گفته ناقص گفته، اونی که بد گفته بد ادا کرده، روایت خود سنیار هم بد نگفته. چرا در شب های متیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مغربش ها رو با هم میخوند؟ میشه کسی نماز مغرب را در شب بارانی یک ساعت به غروب بخونه؟ بخون دیگه، حالا که بارانه بخونیم بریم. میشه؟ چطور نماز عشا رو متصل به مغرب خوند اگه وقت نیست؟ وقت فضیلت رو میخوای البته یکونیم از شب بخون، اگر نه نمیخوای فضیلت رو با هم بخون، اما نگو قبل از وقته، نگو قضاست. خب این روایت بود از سها که بهش گفتم بگه نتون استکون بخوریم. آیون آیات رو ببینن یه عده بی خود عربده میکشن، آقا شفاعت مردم سست میکنه، آقا شفاعت مردم رو در عقائد در اعمال فرسوده میکنه، گناه میکنم به امید شفاعت. راست میگی، شفاعت رو میبندیم، توبه رو چیکار میکنی؟ توبه رو میبندی؟ یه فکری برای توبه بکنی، برای شفاعت بکنی، برای استغفار. استغفار چطور؟ که همون برادر خونده توبه است. استغفار رو میبندی؟ صریح قرآن ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحیما. یا عبادی الذین اسفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. رم بخاطر که جناب عالی نمیپسندی در قرآن ببندی؟ آقا یا قرآن رو امام قرار بدید یا شما مأمون، یا خودتون رو امام قرار بدید، بگید قرآن با دنبال ما حرکت کن. اگه شما میخواد امام باشی، ما نه خودتون رو به شخصیت میشناسیم نه تعویلتون. اگه قرآن میخواد امام باشی، خب ببینید چی داره میگه. جایش که نمیفهمید تصبر کنید و تدبر. شفاعت نیست در قرآن، دیدید که هست، دیدید که هست و دیدید که برای یه عده مؤمنینی که داره توحیدن هست، دیدید شفاعت گران من اتخذ این در رحمان اهدا من شهد بالحق و هم یعلمون. دیدید حالا یه نقی دارید، نقیتون هم شما میرسیم، نقیتون در توبه میاد، در استغفار میاد، اونجا اون نق میاد، میتونید توبه رو ببندید، میتونید روح الله رو ببندید. لا تیأسوا من روح الله. اصلا اگر نبود توبه و روح الله و اینها، اون وقت فراکت بود. این شفاعت پرورشده است، سازنده است، نسوزنده. ولی شما که با یک آیه عجله کردید، از 23 آیه ببخشید، با یک آیه عجله کردید و اشباهش و از 21 آیه چشم پوشیدید، به این گرداب افتادید و به این گنداب. اما حالا که 21 آیه دیگه خونده شد روشن شد. حالا هم به روایت انشاءالله میرسیم و اون چه عقلی اون رو بعد از کتاب سنت، کتاب و سنت انشاءالله خواهیم رسید. اون چه تقاضامندم این است که آیات رو با عددش و همین دستبندی حفظ کنن که در مجلسی به ظرف یک ربع کار رو تمام کنن، دیگه دو سه جلسه در باره شفاعت صحبت نکنن، زود و مدلل و مجهز بیان بکنن، طرف قانع بشه یا لجوج بره دنبال کارش، یا قانع بشه سرسپرده حل می شود. صلی الله علیه و آله.